خب دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 15 دسامبر 24 آذر ماه خدمت محقق عزیز آقای مهدی شمشیری هستیم.
من خدمت شنوندگان درود میفرستم، همچنین آقای شمشیری گرامی.
ممنون. من هم به شما و به همه شنوندگان گرامی شما درود میفرستم، مخصوصا اون عده از ایرانیان، از اون هممیهنان عزیز که هر مذهب و مسلکی که دارند اول خودشون ایرانی میدونن و بعد میرن سر مذهب خودشون، و در این حال خیلی دلم میخواد که به اون کسانی که اول خودشون چیزی دیگری میدونن به اونها یک ننگ و نفرت بفرستم. با تشکر از شنوندگان گرامی شما که هر هفته به این سخنان من گوش میدن و بعد هم ایمیل میفرستند یا تلفن میکنند یا به هر نحوی در مورد این سخنان من اظهار نظر میکنند. هفته گذشته من ضمن سخنانی که راجع به سید مصطفی هندی بابای خمینی عرض کردم شرح دادم که این آقا وظیفه اصلی که از طرف انگلستان به عهده داشت تأمین امنیت اجتماعی، تأمین امنیت برای کاروانهای تجاری انگلیس بود، که این کاروانهای تجاری ممکن بازرگانهای انگلیسی کالا وارد ایران می کردند و یا خود دولت انگلیس و یا سفارت انگلیس. من به عنوان نمونه از بانگ شاهی صحبت کردم و در هر حال من ضمن این صحبت ها گفتم که محمد مصدق بعد ادامه دهنده یا کارش در راستای همین آقای مصطفی هندی بود. حالا این جمله که هفته گذشته عرض کردم خاطرم نیست، ولی منظوری بود که بعدها که محمد مصدق شد استاندار یا ایالت فارس، همون وظیفه را با کمک پلیس جنوب به عهده داشت. این شرحی که من در هفته گذشته خیلی خلاصه عرض کردم، منظور مثلا یکی از مواردش این بود که بانگی با دادن امتیاز از طرف ناصرالدین شاه در ایران درست شد که همون رویال بانک یا بانگ شاهی یا بانگ شاهنشاهی بود که ناصرالدین شاه ملعون امتیاز اونه به بارون رویتر داد در 1267 منتها پولی که غیر از این امتیاز، امتیاز خیلی چیزا دیگه هم در همون وقت زمینه بود، یعنی اون بانگی که این امتیاز گرفته بود، اون بارون رویتر، غیر از امتیاز بانک انحصار استخراج معدنهای آهن و سرب و مس و حتی جیره و زغال سنگ و نفت و همه چیز گرفته بود. 1267 میشه 1851 میلادی. این شخص، این بارون رویتر، وقتی که این امتیاز گرفت قرار گذاشت که 6% از درآمد سالیانه خودش بده به ناصرالدین شاه. دولت که نداشتیم که با بگیم به دولت ایران، چون ناصرالدین شاه همه چیز بود، دولت بود و شاه هم بود، 6% منافع بده. اما غیر از این 6% 40,000 لیره هم وام داد به ناصرالدین شاه که 10 ساله از قرار ربح یا از قرار سود 6% پس بگیره. حالا این قبل از این بانک ما در ایران چی داشتیم؟ از قدیم ترین ایام یک روش در ایران خورد و خورده جا افتاده بود، اون صراف ها بودند. صراف ها کار بانک می کردند. ما در ایران اسکناس نداشتیم قبل از این بانک، ولی وقتی که افرادی می خواستن از شهر به شهر دیگه مراجعه کنند، به یکی از این صراف ها مراجعه می کردن، پول می دادن به صرافی و حواله می گرفتند برای اون شهری که می خواستن، می رفتن از اون نماینده اون صراف می گرفتن و این صراف ها فوق العاده معتبر بودن و قابل اعتماد. مثلا در همون وقتی که این بانک درست شد، در همون زمان ناصرالدین شاه یا یه خورده بعد از او، تجارتخانه های مهمی بوده که الان در اغلب کتاب های تاریخ اسمشون هست، تجارتخانه تومانیانس بود، تجارتخانه جهانیان یا تجارتخانه جمشیدیان، اینها مهمترین بودند. وقتی که این بانک به وجود اومد، سهامش کلش 1,000,000 لیره بود. روزی که سهام در لندن به فروش گذاشتند، 15 برابر این سهامی که لازم بود، مردم یا افرادی که مورد نظر بودن مراجعه کردند و سهم خریدند. حالا تا اونجایی که ما میدونیم، این پولها اگر داده شده در لندن مونده، یک شاهیش هم به ایران نیومده و اصلا صحبت از اینه که این پولها اصلا داده نشده، یعنی اون کسانی که رفتند سهم خریدند تعهد خرید کردند، نه اینکه پول واقعا بدند. خب این وقتی که این بانک در ایران شروع کرد به کار، در اون وقت مردم سکه داشتند، سکه های نقره و طلا که اغلب در زرابخانه های خود ایران زده شده بود، یا سکه های طلا اشرفی و اینا از جاهای دیگه هم آورده بودند. در هر حال سکه ما رد و بدل می شد غیر از اون صرافی ها. من حتی شنیدم از کسانی که تاجر بودن در اون وقت، میگفتن ما وقتی که جنس میخریم و میفروشیم، فرصت این که سکه بشماریم نداریم، تو بیشتر سکه ها نقره بود. میگفتن سکه ها رو ما در جوال ها، جوال نمیدونم اون حالا اسم معمولش چی هست، میگفتن ما سکه ها رو در اون ظرف هایی که در اون کیسه هایی که تقریبا شبیه برزنت یا هرچی بود می کردند، اینها رو قپون می کردند. قپان هم که می دونید یک نوع ترازوی بود که وزن می کردند، سکه رو قپان می کردند و وزنش که مثلا هرچی می شد می گفتند این قدر مثلا پول توشه. با این ترتیب خرید و فروش می کردند. وقتی که این بانک درست شد، خب هیچ پول که به ایران نیاورد، شروع کرد اسکناس چاپ کردن. اسکناس هم برای به اسم چند شهر معین بود، به همه شهرها نبود. مثلا اسکناسی که در اصفهان برای اصفهان چاپ شده بود نوشته بود قابل پرداخت در اصفهان، در قابل پرداخت در شیراز، قابل پرداخت در مشهد. همینطور چند شهر بود به بوشهر و این دو جا، هر کس که میخواست این اسکناس اصفهان در تهران نقد کنه باید پول اضافه میداد، کارمزد میداد که این نقد میکرد. خب این بانک شروع به کار کرد، اسکناس ها را چاپ کرد آورد. حالا هر کس که میخواست از شهری بره به شهر دیگه یا میخواست پول تو خونش نباشه و خیالش راحت باشه که دوز نمیبره یا هرچی، مراجعه میکرد به بانک یا شعب بانک در همون شهرهایی که من عرض کردم، مراجعه میکرد و سکه نقره یا طلا میداد به بانک و اسکناس میگرفت. یعنی سرمایه اولیهی که بانک داشت از این پولهایی بود که مردم بهش میدادند. مردم پول نقد، پول سکه میدادند و اسکناس میگرفتند. یکی از روشهایی که نمیدونم شنوندگان گرامی میدونند یا نه اینه که میگفتند هر بانک هر اندازه سپرده پول از مردم پیشش باشه در حسابهای مختلف، چه حساب سپرده و چه حساب چک و چه حساب پسنداز هرچی باشه، از هر 7 واحدی که پول در بانک باشه بانک میتواند 6 واحد اون وام بده به مردم، 1 واحد فقط نگه داره. یعنی اگر فرض کنید 700,000 تومان پول تو بانک هست، بانک 100,000 تومنش میتونه نگه بداره و 600,000 تومن وام بده و مطمئن باشه که پول مردم که مراجعه میکنن و پول میخوان هیچ وقت کم نمیاره. این بانک شروع کرد به کار، در هیچ کدوم از شهرهای ایران شعبه نداشت. شروع کرد با همین پولهایی که از مردم میگرفت شعبه درست کردن. یعنی در همه شهرهایی که شعبه درست کرده بود از همین پولها ساختمان کرد و بعد در همون سال اول این 80,000 لیره استفاده کرد، ببخشید 68,000 لیره، من اشتباه گفتم، 68,000 لیره استفاده کرد. این 68,000 لیره از کجا آمده بود؟ بعد از اون که تمام خرجهای سال اول، چون سال اول غیر از پولهایی که به کارمندان داده می شد یا مخارج ضروری که پولها دیگه از بین می رفت، یک مقداری خرجهای سرمایه گذاری بود، یعنی اون ساختمان هایی که در همه جا می کرد یا اون وسائلی که می خرید، اینها تلف نمی شد، از بین نمی رفت، اینها باقی می موند. اون خرجها را از همون پولها داد، بعد هم مالیات گزاف به دولت انگلستان داد. آخر دفعه 68,000 دلار هم 68,000 لیره هم استفاده کرد. این بانک بانک کارگشایی هم بود، یعنی خانوم ها یا آقایان وقتی که بی پول شدند یا شب مثلا قمار کرده بودند و پول باخته بودند به این بانک مراجعه میکردند، جواهرات خانومشون گرو میگذاشتند و پول میگرفتند. این هر فرض کنید 10,000 تومان اگر قیمت میکرد از اون جواهرات، خب 1,000 تومان به این شخص میدادند یا کمتر، و این شخص نمیتوانست این جواهرات پس بگیره. بعد بانک اونها رو تصرف میکرد و میفروخت، یا نمیفروخت، نه اینها رو حمل میکرد. بعد خورده املاک گرو میگرفت. مالکین بزرگ وقتی که پول کم می آوردن احتیاج داشتن به این بانک مراجعه میکردن، املاکشون گرو میگذاشتن و این املاک باز نمیتونست اون صاحب اون املاک پول به برگردونه، هی مرتب هر سالم اضافه میکرد تا جایی که دیگه بانک اونها رو میخورد. خب سفارت انگلیس غیر از این نقره هایی که مرتب جمع میکرد، آخه شما حساب کنید در سر تا سر ایران از قدیمترین ایام که جواهر و سکه و اینها وجود داشته و هر خونه یک مقداری از این چیزها یعنی سکه ها و طلاها و جواهرات اینها داشته، اینها مرتب می رفتن تو بانک و بانک اونها رو جمع آوری می کرد. غیر از این موارد اجناس عتیقه، کتاب های خطی و چیزهای گرانبها اینها رو سفارت جمع آوری می کرد. اینها خیلی قیمتی بود، اون جواهرات خیلی قیمتی بود، ولی بانک اینها رو به اسم نقره حمل میکرد، یعنی گاری ها رو از اینها، از نقره ها و از لوازم آنتیک و جواهر و اینا پر میکرد و اینها رو میفرستاد بوشهر و از اونجا حمل میکردند. این جواهرات، این که گاری ها باید امن بود که بختیاری ها مخصوصا یا قشقایی ها حمله نکنند. اون وقتی که مصطفی هندی با اون لشکریانی که پولش انگلستان میداد و با اون قصری که من عرض کردم و کاخ عظیمی که 4000 ضرب مساحت داشت، این در اختیار مصطفی خمینی بود، اون با اون سربازا و با اون آشنایی هایی که به وجود آورده بود با رؤسای ایلیات یا با دوزها این امنیت تامین میکرد. خب بعد از اون که اون کشته شد، این امنیت باید باقی میموند، اونم انگلستان به وسائل دیگه تامین کرد. اما یک مسئله در این فاصله به وجود آمد. درست یک اون مسئله پولدار شدن ناگهانی مردم ایران بود. متاسفانه از یک راهی که بسیار تأسف آور هست، مثل من شنیدم که حالا نمیدونم حقیقت داره یا نه، میگن هر سرباز آمریکایی که در جایی کشته بشه در راه انجام وظیفه، $1,000,000 میدن به خانواده. حالا من مثل میزنم و نمیگم حتما این مسئله حقیقت داره، یا کمتر میدن یا بیشتر میدن، ولی ظاهرا میگن $1,000,000 میدن. اون خانواده‌ای که $1,000,000 میگیره خب پولدار میشه، اما واقعا اگر که قبل از کشته شدن اون سرباز به این خانواده میگفتن آقا ما $1,000,000 بهت میدیم، آیا راضی هستی این بچه تو کشته بشه؟ مسلماً نه تنها حاضر نبود، حاضر بود $1,000,000 یا بیشتر یا هر چی داره بده و نگذاره اون فرزند خانواده کشته بشه. این ثروتی هم که من میگم ناگهانی ایران، مردم ایران ثروتمند شدند، این ثروت به بهای جان میلیون ها ایرانی تموم شد. یک کتاب هست به اسم تاریخ ایران، تألیف جنرال سر پرسی ساکس، که عرض کردم قبل خدمتون ترجمه سید محمد تقی فخردایی گیلانی. این آقای پرسی ساکس که این مؤسس پلیس جنوب، پلیس انگلیسی جنوب بوده، این در کمون کتاب خودش در جلد 2 صفحه 726 می نویسه باید از جنگ بزرگ شکرگزار بود که مبالغ هنگفتی پول که بیشتر آن طلا بود توسط دولت متحارب در ایران خرج شد. این آقا راست میگه، این ارتش ها که آمدند به ایران خیلی پول خرج کردند. یعنی دولت انگلستان که شرق ایران، تمام مشرق ایران از خراسان تا آن و همچنین جنوب ایران در اختیار لشکر انگلیس بود، شمال ایران در اختیار لشکر روس بود و مشرق ایران هم در اختیار دولت عثمانی بود، چون اون وقت هنوز عثمانی تجزیه نشده بود. این جنگ جهانی اول، در جریان جنگ عرض میکنم که میدونید این دولت عثمانی در اون جنگ شکست خورد و بعد از اون جنگ تجزیه شد. خب این سربازها که مجموعاً چندین صد هزار نفر بودند، اینها غذا میخواستند. مثلا رقمی که ما الان در اختیار داریم، پشن روس فقط 70,000 نفر، 70,000 نفر روسیه در ایران لشکر داشت. این حتی آقای عبدالله مستوفی در همین مورد مطلب نوشته و صریحا تعداد قشن روس 70,000 نفر می نویسه. در جاهای دیگه هم ما مرتب در این مورد می خونیم. حالا 70,000 نه 50,000 فرض کنیم. اینها نون می خواستن، گوشت می خواستن، غذا می خواستن. خب از روسیه که برای اینها نمی آوردن. انگلستان هم همینطور سربازاش غذا و چیزای برای روزکارهای روزمرهشون پول غذا احتیاج داشتن و حتی زمستون که شده بود اینها برای گرم شدن خودشون هیزم میخواستند. خب در نتیجه این در ایران تهدید وجود اومد، قحطی به علت این که دیگه گندم نبود. یکی از بی انصاف ترین افراد احمد شاه بود که به اسم احمد علاف مشهور شده بود. این احمد علاف حاضر نبود گندم های خودش بفروشه که بدن به مردم. و ما در وقتی که مصدق وزیر مالیه بوده، آقای کیخسرو شاهرخ مسئول بوده گندم تهیه کنه. خب گندم بعد وقت از کجا تهیه کنه؟ در کتاب از ماست که بر ماست، ابوالحسن بزرگ امید در صفحات 281 و 282 شرح میده، دیگه قحطی سال 1296 شمسی، این عنوان می نویسه: ارباب کیخسرو مباشر مجلس شورای ملی که شخصی امین شناخته شده بود مأمور خرید گندم شد، ولی محتکرین کیسه های عمیق برای استفاده از فروش گندم به قیمت‌های گزاف دوخته بودند و حاضر نمی‌شدند مطابق تقویم دولت گندم خود را از دست بدهند و ارباب کیخسرو در زحمت بود. برای مخارج خرید و حق الزحمه خرواری 3 قران دولت به ارباب کیخسرو می‌پرداخت، نه قیمت گندم، قیمت حق و زحمه آقای عداب کیخسرو و مخارج دیگری که باید انجام میداد. هر خرواری 3 قران به آقای عداب کیخسرو میداد. سلطان احمد شاه در ردیف محتکرین مقدار معتنابهی گندم در انبار داشت. عداب کیخسرو به حضور شاه رفته تقاضا کرد آن شاهنشاه عظیم الشان، اینها جملات کتاب من اضافه نکردم، اون شاهنشاه عظیم الشان برای نجات اتباع خود از مرگ مقداری از گندم خود را به نرخ دولتی بفروشد. پس از مدتی چانه زدن قرار شد ارباک خسرو خرواری 3 قران حق و زحمه خود را هم علاوه بر قیمت به شاه بفردازد. اما بعدن به طوری که الان عرض میکنم احمد شاه پولا رو گرفت ولی گندما رو نداد. اونه حالا بعدن عرض میکنم. قرار شد که ارباک خسرو خرواری 3 قران حق و زحمه خود را علاوه بر قیمت به شاه بفردازد. شکی نیست که حال و روزگار فقرا و جاندادنان ها به عرض خاک پای همایونی رسیده بود، ولی شنیدن کی بود مانند دیدن. آن بزرگوار در حینی که صدها نفر در روز از گرسنگی می‌مردند، قصر داراباد را محل ملاقات معشوقه خود خانم لیانوزوف، خانم لیانوزوف معشوقه احمد شاه قرار داده بود. این قصر بالای مسکن رعایای داراباد واقع است. البته از بالای قصر می دید کمتر خانه‌ای بود که سقف آن باقی مانده باشد. تیرها را رعایا می فروختند. من باید اینجا باز توضیح بدم، در کتاب نیست، چون سربازا برای گرم کردن خودشون هیزم می‌خواستند و برای گرم کردن یعنی سوختن مردم حاضر بودند اتاق ساختمون خودشون خراب کنند، سقف‌هایی که با چوب و اینها بود با تنه درخت و اینها درست شده بود همه رو بیارن پایین و اون چوب‌ها رو و سقف رو بفروشن به این سربازان که اینها گرم بشن. خیلی خوب، تیرها را رعایا می فروختند که از گرسنگی نمیرند و اون معشوق خود را در آغوش گرفته تعلمی به خود راه نمی داد. روزی در کوچه عبور می کردم، آقای ابوالحسن بزرگ امید می نویسه، روزی در کوچه عبور می کردم، مردی افتاده بود جان می داد، بچه ها با دست از جوی آب آورده در دهان مرد نیمه جان می ریختند. چون عضلات گلو از کار افتاده بود و قوه بلع وجود نداشت و نفس ضعیفی باقی مونده بود، آب را به غلیان در می آورد و بچه ها تفرج می کردند. این وضع اونجا از قول این آقای ابوالحسن بزرگ امید. آیا عده ممکن بگن آقای ابوالحسن بزرگ امید دشمن احمد شاه بوده؟ تاریخی داریم به یکی از بهترین تاریخ‌های مشروطیت، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران هست، جلد 7 دکتر مهدی ملکزاده. این مجموعه جالبی هست که آقای دکتر ملکزاده پسر اون ملک المتکلمین که محمد علی شاه اونو کشت، در صفحات 1622 و 1623 ببینید چی می‌نویسه. می‌نویسه احمد شاه در نتیجه این رشوه‌گیری‌ها، تو قبلا شرح رشوه‌گیری‌ها رو داده که من اونو برای کوتاه کردن مطلب شرح ندادم، حالا یا آقا ادامه میده. دیگه احمد شاه در نتیجه این رشوه‌گیری ها در چند سال دارای چندین میلیون پول نقد شد که در بانک های اروپا گذاشت و مقداری هم ده و املاک زراعتی خرید و غله حاصل از املاک خود را انبار می کرد و در موقعی که قیمت گندم و جو بالا می رفت به قیمت گران می فروخت و احمد شاه در این جا در این کار به درجه ای ماهر شده بود که در میان مردم به احمد علاف معروف شده بود. در آخر جنگ اول جهانی ایران دچار قحطی شد و هر روز در تهران صدها نفر پیر و جوان از گرسنگی تلف می شدند. مستوفی الممالک رئیس الوزراء با تمام قوا کوشش میکرد که اجناس موجوده در انبار محتکرین را به قیمت عادله بخرد و در دسترس مردم بگذارد. از جمله کسانی که مقداری گندم و جو انبار کرده بود احمد شاه بود. مستوفی الممالک مستوفی الممالک برای نجات مردم کوشش میکرد که گندم و جوی شاه را به قیمت عادله خریداری کند، ولی احمد شاه زیر بار نمی رفت و می گفت جز به قیمت روز به صورت دیگر حاضر برای فروش نیستم. عاقبت مستوفی الممالک مرحوم ارباب کیخسرو را مأمور کرد که شاه را ملاقات نموده و اجناس مذکور را از او خریداری نماید. ارباب هم پس از چند جلسه مذاکره به ناچار به طوری که احمد شاه مایل بود گندم و جو را خریداری کرد و پول آن را پرداخت. فردا صبح عده‌ای را برای تحویل گرفتن اجناس مذکور فرستاد، ولی احمد شاه جواب داد که چون دولت بیش از این مقدار علیق و جیره به من بدهکار است، من جو و گندم فروخته شده را از بابت علیق و جیره خودم محسوب داشتم. بیاد دارم، اینه خوب گوش کنید شنوندگان گرامی، بیاد دارم که شبی که این موضوع در منزل مستوفی الممالک مطرح بود، دکتر مصدق السلطنه که در آن زمان معاون وزارت مالیه بود حضور داشت. یعنی این بی‌رحمی احمد شاه در حضور مصدق السلطنه بود. اما این آقای مصدق السلطنه بعد عرض می‌کنم از این احمد شاه بی‌رحم‌تر بود و ببینید چه کار کرد در فارس. بله، من در سر تا سر کتاب‌های خودم در این گفتارهای خودم همیشه کوشش کردم که از وارد ساختن اتهام بیدلیل و مدرک در مورد هر کس مخصوصا در مورد مصدق خودداری کنم. اما در اینجا با توجه به خصوصیت و خصت و حسابگری فوق‌العاده مصدق، اطمینان و اعتقاد دارم که خود مصدق هم که مالک بزرگی بوده حاضر به فروش گندم و جو به دولت نشده. اون هم محصول املاک خودش به قیمت گزاف در بازار سیاه میفروخته. خب حالا در هر حال نتیجه این سودجویی ها چه شد؟ این مالکین بی انصاف از قبیل احمد شاه و مصدق و دیگران گندم های خودشون خواستن به قیمت گزاف یا انبار کنن یا بفروشن به سربازهای بیگانه، یعنی غذا برای سربازهای انگلیس و روس و عثمانی تهیه کردن. در نتیجه این سودجویی ها در سر تا سر ایران قحطی عظیمی به وجود آمد و به طوری که میگویند 40% ایرانیان میگویند از گرسنگی مردند، میلیون ها نفر مردند. حاج میرزا یحیای دولت آبادی که در آغاز سال 1337 قمری یعنی مرداد ماه 1297 شمسی یعنی اکتبر 1918 میلادی یعنی در اواسط جنگ، اواخر جنگ، از مسافرت خارج به ایران برمیگشته، در راه تبریز تا تهران شرح مسافرت خودش داده. ببینید چی گفته. آقای حاج میرزا یا دولت آبادی می نویسه، میگه دعات بی سکنه در عرض راه، لاشه بسیار حیوانات بارکش که به واسطه قحطی سال پیش و ناامنی و غیره در هر چند قدم در اطراف و بلکه در میان راه دیده می شد، قبرستان های تازه احداث شده در نزدیک دهات و قصبات به زمینه احوال پریشان و رقت انگیز زن و مرد و بزرگ کوچک، مردم ستم دیده که اگر گاهی در دهات پیدا می شدند که تازه می خواستند سر و سامانی بگیرند، حقیقتاً تأثیر آور بود. آری در راه تبریز و زنجان دهاتی دیده می شوند که نعش اموات در اتاقهای ویرانه آنها مانده است و خوراک جانوران شده، و اگر نظر عمومی به نقاط مختلف مملکت انداخته شود، دیده می شود که همه جای مملکت بی طرف ما در سایه جنگ اروپا و بی‌لیاقتی حکومت خود به صورت راه تبریز در آمده است. اینک به تهران رسیدم. بعد از چند سال که از آنجا دور بوده، نظری به حال و کار این شهر و مردمش می نمایم. قحط و غلای سال گذشته، تعارض بدبختی های بسیار، مرضهای مصری گوناگون، شاید ربع جمعیت تهران را کم کرده است. 25% جمعیت تهران در اثر گرسنگی و بدبختی مرده بودند. شاید ربع جمعیت تهران را کم کرده است. راستی تهران خلوت شده و کسر جمعیت آن نمایان است. تهران با این که جمع کثیری از مردم فقیر و بیچاره آن کم شدند، باز برز فقیران در کوچه و بازار رقت انگیز است. آری فقیران مردند و اغنیا فقرا گشتند. تهران به وضع فلاکتباری افتاده است. کتاب حیات یحیی جلد 4 صفحات 89 و 90. خب حالا این وضع ایران بود و اون هم وضع بانک شاهی، و این بانک شاهی که با قیمت خون این مردم، ببینید پولهایی که به دست مردم افتاده بود، چون من عرض کردم مالکین گندم خودشونه نمی فروختند به این سربازان عثمانی یا سربازان روس یا سربازان انگلیس، اسکناس هم نمی خواستند، سکه طلا می خواستند. اونها هم سکه طلا در خارج ضرب کرده بودند می آوردن، که البته تشخیص این که اینها طلا تقلبی هست یا نه در ایران کاملا امکان پذیر بود. سکه طلا می گرفتن و گندم اینا رو، گندم و جو و هر چیز، گوشت و هر چیزی رو می فروختن به اونها. خب در عوض مردم که می مردن، این سکه ها، این نقره ها و طلا ها در خونه ها نگهداری شده بود. خب مهمترین کار بانک همونطوری که من عرض کردم، با پوزش از شما که باز اگر تکرار میشه ایراد نگیرید و قبلا پوزش میخوام که بگید هی تکرار میکنه. بله مهمترین کار بانک ظاهرا به صورت خیرخواهی بود، کارگوشایی بود. میگفت آقا هر وقت مردم بدبخت هستند و احتیاج دارن من پولشون میدم. خب جواهرات گرو می گرفت، اشیاء عتیقه قدیمی که در خانواده ها چندین نسل به ارث رسیده بود گرو می گرفت، املاک و مغازه ها و منزل ها رو گرو می گرفت، و کمتر اتفاق می افتاد که خانواده ای موفق به خارج کردن اشیاء و اموال خودش از گرو بانک بشه. در حال به موارد یکی دو مرتبه گرو تجدید می شد و قدرت افزایش پیدا می کرد، نهایتاً وضع به جایی می رسید که دیگه بانک از تمدید مهلت خودداری می کرد، می گفت آقا دیگه پولایی که گرفتی داره از اون گروه تو زیادتر می شه، دیگه بهت نمی دن، جلوشون می گرفت و اونها رو اگر اشیا عتیقه و اینها بود که حمل می کرد به انگلستان در گاری هایی که اسمش بود پول نقره. خب اون املاک غیر منقول هم که به فروش می رسند و اینها. الان ما همونطور که عرض کردم در موزه های مختلف انگلستان انواع جواهرات و اشیاء عتیقه و قیمتی و قدیمی و کتاب های خطی و اینها که اینها هست و همیشون اغلب از شهرهای ایران ابتدا رفتن اصفهان، از اونجا جعبه بندی شدن، در جعبه ها گذاشته شدن و به بهانه ای که اینا پول نقد نقره است، اینا پول نقره است و ما برای شعبه بانگ شاهی در شیراز میفرستیم، همه رو میفرستادن به اسمی که بانگ شیراز احتیاج داره و همه مردم تعجب میکردن این چطور بانگ شیرازی هست که این همه پول نقره احتیاج داره و اونها رو همراه تعدادی سوار رو اینها میفرستادند، بعدم از اونجا میفرستادنشون به بوشهر و از اونجا به انگلستان. حالا ببینید آقای دکتر مصدق بعد از اون که پیش استاندار فارس، استانداری که هیچ اختیار از خودش نداشته، یعنی سربازانی که باید جلوی استانداری وامیستادن پلیس جنوب بوده، یعنی قدرتی نداشته، پلیس انگلیسی جنوب مصدق برد اونجا و زیر نظر پلیس جنوب خدمت میکرد. یک حرف احمقانه به طرفدارای مصدق میزنند، یعنی هر کس که نسبت به یه شخصی تعصب داشته باشه هر چی که شما بگید یه دلیلی میاره، حالا فرق نمیکنه. در حال حاضر یک شخصی هست که به یکی از این رجال قدیم تعصب داره، حالا هر چی مدرک بیار، هر چی میخوای بگو، آخر دفعه اون میگه نه آقا، یک مسیحی متدین بگو بابا عیسی نمیتونه پسر خدا باشه، هر چی دلیل براش بیار، اون میگه نه. خیلی خوب، حالا طرفدارای مصدق هم میگن نه آقا، مصدق در اونجا به دستور پلیس جنوب خدمت نمی کرد، هر نامه‌ای که به پلیس جنوب می نوشت روی کاغذ مارکدار نبود، روی کاغذ بیمارک بود. یک لحظه فکر کنید کاغذ مارکدار یا کاغذ بیمارک چه فرق میکنه وقتی که داره پلیس جنوب به رسمیت میشناسه، اگر بالاش کاغذ مارک دار کاغذی باشه بالاش مارک باشه یا نباشه فرق میکنه. ولی آقای مصدق اعلام میکنه که من و فرمان فرما هیچ کدوم رو کاغذ مارک دار نامه ننوشتیم، مکاتبه نکردیم. خب حالا این آقا ببینید چی میگه. یک کتابی هست به اسم تقریرات مصدق در زندان، این تقریرات وکیل مصدق یعنی آقای جلیل بزرگمهر یادداشت کرده. آقای بزرگمهر میگه من هر روز که تقریرات یادداشت میکردم روز بعدی اینها رو میدادم به مصدق، مصدق میخوند، کم و زیاد میکرد، اضافه میکرد، کم میکرد و بعد از اون که تایید میکرد میداد به من. گاهی هم چند روز بعدش یادش می اومد که آقا اون حرفایی که من زدم از اینو بیار که من فلان مطلبی بهش اضافه کنم. یعنی نمیشه گفت این تقریرات حرفای مصدق نیست، اینها بارها تصحیح شده از طرف مصدق. حالا ببینید آقای مصدق چه افتخاری میکنه. ببینید افتخار مصدق چیه. میگه قبل از تصدی من وضعیت راه از آباده تا بوشهر هیچ خوب نبود، به طوری که بانگ شاهنشاهی با نهایت اشکال میتوانست نقره از ایران به اروپا حمل کند. با اقداماتی که کردم راه آنطور امن شد که دیگر اشکالی در کار نبود و بانگ مذکور با نهایت اطمینان کار خود را انجام میداد. اگر دادگاه عادلانه‌ای وجود داشت، همین حرف مصدقه نمیشد در اون دادگاه مطرح کنن و مصدقه به جرم خیانت اعدام کنن. پولی که بانگ شاهی از مردم میگرفت و اون اجناس عتیقه و اون همه جواهرات خون مردم، خون میلیون ها نفر انسانه، آقای مصدق افتخار میکنه. اجازه بدید بخونم تا آخر، بعد بهتون میگم که از کجاست. با پوزش این چند سطر اجازه بدید تکرار کنم. قبل از تصدی من وضعیت راه از آباده تا بوشهر هیچ خوب نبود، به طوری که بانگ شاهنشاهی با نهایت اشکال میتوانست نقره از ایران به اروپا حمل کند. با اقداماتی که کردم راه آنطور امن شد که دیگر اشکالی در کار نبود و بانگ مذکور با نهایت اطمینان کار خود را انجام میداد. لعنت به روح تو که بانگ شاهی رو گذاشتی با اطمینان کار خودش انجام بده. بقیه رو میخونم از کتاب. نقره هایی که بانگ شاهنشاهی میفرستاد نقره های پنج قرانی بود که در جنگ بین المللی اول روس ها در زرابخانه پتروگراد و انگلیسی ها در زرابخانه بیرمنگام سکه زده بودند و برای مخارج قشن خود در ایران وارد و خرج کرده بودند. و چون قیمت نقره در اروپا موقع جنگ بین المللی فوق‌العاده ترقی کرده بود، تو پرانتز، و یکی از علل ترقی پول ایران هم که سکه نقره بود، ترقی قیمت نقره در دنیا بود، بانگ شاهنشاهی نقره ها را می خرید و به خارج حمل می کرد و از این را استفاده می برد. دهنت به روح تو این نویسنده اگر راست می گفت، اگر که دروغ می گفتی. کجا بانگ شاهنشاهی نقره ها را می خرید؟ بانگ شاهنشاهی این ها پول هایی بود که از گروه، از مصادره اموال و جواهرات و اون سودی که میبرد میفرستاد به خارج. تو دروغ میگی ای نویسنده، لعنت به روحت. این حرفایی که من خوندم از کتابه، از کتاب کوچکه تقریرات مصدق در زندان یادداشت شده توسط جلیل بزرگنه صفحه 63 است. این کتاب همه جا هست، دوستان میتونن مطالعه کنن. بعد به من اتهام نزدن که بدون سند حرف زدم. بله، باز هم با پوزش از شنوندگان اگر مطلبی رو چند دفعه تکرار میکنم، این آنچه که بانگ شاهی به خارج میفرستاده قسمت چمیش نقره بوده، اغلب سکه های طلا بوده، اغلب اشیایی بوده که به مراتب گرانبهاتر از طلا بوده. اما آقای مصدق نمیگه که اون اشیا چی بوده، نمیگه از اون همه سکه طلا که اون دولت ها در ایام جنگ در خارج از ایران ضبط کرده بودند، آورده بودند ایران خرج کرده بودند، چون اونا سکه طلا بیشتر آوردند، یک کلمه نمیگه. در مورد نقره هم میگه بانگ شاهنشاهی نقره ها رو میخرید و به خارج هم میکرد. خب خرید و خرید که کار گناهی نیست. و کسی هم که تا مصدق زنده بود از اون نپرسیده، چون مبنای پول مبنای پول رایج ایران نقره بوده در اون وقت، بانک شاهنشاهی هم مجبور بوده که برای خرید نقره از مردم ایران پول نقره به مردم ایران بده، اون مازاد از کجا پیدا کرده بوده که این مرتب به قول آقای مصدق میایه این حمله میکنه؟ برای که با دوستان بدونن که این پول ها از کجا آمده، باز هم من اجازه میخوام که از گفته های آقای عبدالله مصطفی شرح بدم که این پول هایی که آقای مصدق میگفت که به این سادگی در بانک شاهی به خارج حمل میکرد اینها از کجا آمده. عبدالله مصطفی مینویسه، مینویسه اقتصاد عمومی، یعنی در مورد اوضاع جنگ بعد از اوضاع بعد از پایان جنگ مینویسه، مینویسه اوضاع اقتصاد عمومی هم مثل وضع مالی دولتی بهبودی هایی پیدا کرده بود. در ایام بین الملل گذشته قطع نظر از پولهایی که آلمان ها برای تشکیل قوه ایرانی یا به اصطلاح امروز ستون پنجم در ایران می پاشیدند، یعنی آلمان هم بشری در ایران نداشته ولی یک ستون پنجم بسیار وسیع داشته، برای مخارج اونها هم پول می فرستاده و اونها هم برای خرج خاروبار و اینها اون پولها رو خرج میکردن، پس اون پولها هم در ایران بوده غیر از پولهایی که این سه دولت متجاوز خرج میکردن. بله آقای عبدالله مصطفی میگه غیر از اون پولها مصارف اقامت 70,000 قشن روس در سر تا سر شمال و مغرب که بعد از برهم خوردن دولت تزاری هم تا 1-2 سالی به پول انگلیس نگاهداری می شدند. در مخارج پلیس جنوب و پادگانهای انگلیس در خراسان و بین سرحد عراق تا قزوین و انزلی که بعد از تمام شدن جنگ هم برای کمک به ازداد بلشویز در ایران باقی مونده بودند. یعنی باید من توضیح بدم دولت انگلستان چون مخالفین انقلاب در روسیه تقویت می کرده و یه لشکری در اونجا به ریاست به فرماندهی جنرال دنیکن داشته، برای اونها پول می فرستاده و سربازای خودش در ایران نگه داشته بود که به اونها کمک بفرستن. در نتیجه سربازان انگلیس هم یک قسمت های برای کمک به اونها در ایران بودن و آقای مصطفی می نویسه بعد از تمام شدن جنگ هم برای کمک و ازداد بلشویز در ایران باقی مونده بودند. بعد مصارف رفت آمد قشون ترک یعنی عثمانی که گاهی برای مقابله با خصم خود تا تبریز و همدان هم جلو می آمدند و مزد و قیمت مصالح ساختمان های قشنی و راهسازی بین همدان و کرمانشاهان و خط بین مشهد و دزداب تو پرانتز 17 میلیون لیره دوتومانی، یعنی دولت عثمانی 17 میلیون لیره دوتومانی برای راهسازی بین همدان و کرمانشاهان و خط بین مشهد و دزداب یا دولت عثمانی یا دیگران خرج کرد. و همچنین قیمت خاروباری که دولت انگلیس و روس و ترک از افراد خریداری کرده و به خارج از سرحد ایران برای قشون خود می فرستادن. یعنی شنوندگان گرامی فکر نکنند فقط سربازانی که در ایران بودند باید مردم بدبخت ایران غذای اونها رو تأمین کنند، اینها برای لشکریان خودشون در خارج از ایران هم از ایران می فرستادند. بعد بین 100 الی 200 میلیون مناتی که روس‌ها به تجار ایران قرض داده که در موقع دادن 1.56 گران می‌ارزید و با منات 1.56 شاهی سرش هم آمده بود. بعد نیز اسب و یراق و خوشر سواره و پیاده روسی که بعد از نفوذ بلشویکی در آنها هر یک مرکوب و ساز و برد خود را با چیزهای ناقابل و حتی با چند سیر کشمش و یک خوشه انگور مبادله کردند و با لباس عادی از سرحد ایران خارج گشتند و بالاخره لوازم جنگی و زندگانی 100,000 قشون که روزها در شرفخانه نزدیک تبریز تداخل دیده و با گذاشته و رفته بودند، چیزهایی که افراد ایرانی از آنها استفاده می کردند. از طرف دیگر دول جنگنده مازاد مواد خام و دستکاری های اهالی را در ایام جنگ به قیمت های خوب خریداری کرده و به واسطه احتیاجات خود صدور اکثر کالاها را از کشور خیش مانع شده و ایرانی ها به فراهم کردن نظیر آنها رفع حاجت نموده و از پرداخت پول هایی که در سالهای عادی برای این قبیل واردات مصرف می کردند معاف شده بودند. تمام این پیش آمدها موجب افزایش ثروت عمومی کشور شده بود. در این دوره امتیاز نشر اسکناس با بانک شاهنشاهی و سرمایه این بانک مال انگلیسی ها بود و چون حقبازی های وزرای حرام پیشه و تعیین قیمت اجباری برای لیره کاغذی در کار نبود و معاملات مردم با ارز آزاد صورت می گرفت، ناچار قیمت ارز خارجی و واسطه زیادی ارزه روز به روز تنزل می کرد، چنان که قیمت لیره کاغذی تا 19 قران هم تنزل کرد. با وجود این، چون همه کس در مقابل کار و کالای خود پول کاغذی خارجی قبول نمی کرد، دول جنگنده برای رفع حوایج زیاد خود مجبور بودند این پول طلا و نقره یا اسکناس ایران که بلا فاصله در بانک شاهی به همان قیمت اسمی قابل مبادله یا با نقره بود خرج کنند. حتی آلمان ها برای این که توده اهالی ایران با لیره عثمانی بیشتر سر و کار داشتند و این پول طلا را بهتر از استرلینگ و گینه و امپریال و 10 مناطی و 5 مناطی طلا می شناختند، لیره عثمانی در برلن سکه زده و در ایران خرج می کردند. پس تلافی طلاهایی که از 1300 هجری قمری به بعد بر اثر ارزانی نقره و رواج تجارت خارجی به مرور از ایران خارج شده بود تا حدی بیرون آمده بود. این پولهایی که در ایران زیاد شده بود و اینهایی که آقای مصدق اینطور داره اعلام میکنه و افتخار میکنه که آقا من اینها رو امنیت برقرار کردم که این آقا بتونه این پولا رو از اینجا خارج کنه، ببینید آیا لعنت استحقاق لعنت داره یا نداره؟ آیا این افرادی که الان میایند نمیدونم در لندن جشن میگیرن برای بازماندگان قاجاریه، به افتخار میکنن که آقا ما قاجاریه هستیم و ببینید که دولتهای ما احمد شاه چه خدماتی به ایران کرد، مصدق چه خدماتی کرد که از قاجاری بود، لعنت به همشون، از اولی که اون فتح علی شاه بود، اون ایالات و جنگ پرتمنچای با انداخت، اون ایالت از دست داد و همینطور بیاین تا احمد شاه که حقوق بگیره انگلستان بود. هنوز در رادیوهای همین لس آنجلس اعلام میکنن که احمد شاه گفت اگر که دست منو ببرن حاضر نیستم قرارداد 1919 امضا کنن. آقا بیایید اسناد وزارت خارجه انگلیس بخونید. دکتر جواد شیخ الاسلامی این اسناد منتشر کرده، غیر از او دو تا کتاب دیگه منتشر کرده. سیمای احمدشاه قاجار در دو جلد، اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا در دو جلد، اسناد تابعیت احمدشاه، اسناد تحت الحمایگی احمدشاه، اسناد پولهایی که احمدشاه ماهیانه میگرفت و اون طرفداری های او از قرارداد 1919. آخه خجالت بکشید این حرفهایی که شما میزنید. بله من در هفته گذشته اعلام کردم که کارهای مصدق در راستای مصطفی هندی بود. این هم دلایلی که هست، تنها این دلیل قدر دلیل نیست. آنقدر دلیل در مورد خیانتهای مصدق وجود داره که مثنوی 70 من کاغذ میشه. شما ببینید مدت کوتاهی، البته اول من سوال بکنم از جناب آقای ریمون که آیا وقت دارم.
شما تا هر موقع دوست دارید من در خدمتتونم.
بله بایی که شنوندگان گرامی ممکن خسته شده باشند، با پوزش من اجازه میخوام مطالب دیگری عرض کنم. اگر چه هرچی که من عرض کنم و شما بفرمایید و هر سند که بیارید اون که تعصب داره حاضر نیست. آقای قائم مقامی در رادیوی مروتی در اون وقتی بودن اعلام کردن که احمدشاه گفت اگر دست من دوباره قرارداد امضا نمی کنن. بنده و عده زیادی دیگه مدت ها فعالیت کردیم، سند فرستادیم، خواهش کردیم که آقا این اشتباه تصحیح کن. تا این لحظه که چندین سال گذشته ایشون حاضر نشد اون اشتباه خودش تصحیح کنه. خب حالا ببینید اسناد ننگینی که از همکاری های آقای مصدق با پلیس جنوب هست. مدت کوتاهی بعد از اون که مصدق در یکی از گفتارهای گذشته عرض کردم که چه حقوق بازی اون نیرنگی به کار برد تا اینکه خودش تحمیل کرد به دولت به عنوان استاندار فارس، اما بعد از اون که کودتای 1299 قبل از اون که کودتای 1299 انجام بشه، اون مشیر دوله که حامی مصدق بود استعفا داد و آقای سپهدار رشتی به پیشنهاد نورمان، یعنی اسناد وزارت خارجه انگلیس نشون میده که هم استعفای مشیر دوله و هم نخست وزیری سپهدار رشتی با موافقت یا پیشنهاد نورمان وزیر مختار اون کشور بوده. وقتی که سپهدار رشتی شده نخست وزیر، مصدق با سوابقی که با سپهدار رشتی داشته فکر میکرده از استانداری برکنار بشه. از این جهت به کنسول انگلیس متوسل شده که آقا کاری بکن که سپهدار رشتی من برکنار نکنه. حالا من این پیشنهاد تلگرافی کنسول انگلیس در شیراز میخونم که ببخشید، این اون نامه‌ای که وزیر مختار انگلیس در تهران ببخشید به سپهدار رشتی نوشته میخونم، یعنی تلگرافی کنسول انگلیس در شیراز کرده اون به دست ما نرسیده، اما وزیر مختار نامه نوشته به سپهدار رشتی که اون من میخونم. سفارت انگلیس 4 نوامبر 1920، 12 آبان 1299 میشه. میگه فدایت شده. پس از استعلام از صحت مزاج و تقدیم ارادت زحمت میدهد که از قرار تلگرافی که کنسول انگلیس مقیم شیراز مخابره کردند، آقای مصدق السلطنه از سقوط کابینه قبلی و تشکیل کابینه جدید قبلی مضطربند که مبادا این کابینه در مواقع لازمه همراهی و مساعدت مقتضی از ایشان ننماید و گویا خیال استعفا دارند. از قرار راپورت هایی که از کنسول انگلیس شیراز میرسد، حکومت معظم الله در شیراز خیلی رضایت بخش بوده. ببینید، من نمیگم که حکومت آقای مصدق برای انگلستان خیلی رضایت بخش بوده، اینو کنسول انگلیس داره میگه. میگه از قرار راپورت هایی که از کنسول انگلیس شیراز میرسد، حکومت معظم الله در شیراز خیلی رضایت بخش بوده. اگر حضرت اشرف صلاح بدانند، بد نیست که دوستانه تلگرافی ایشان مخابره فرموده، خواهش کنید که به حکومت خود باقی بوده و از این خیال منصرف شوند. ایام شوکت مستدام باد، مستر نورمان.
الو،
شنوندگان عزیز، فکر کنم باز شروع شد.
برگشتم صداشون. بفرمایید. صداتون یه لحظه قطع شد.
از نورمان.
الو،
از آقای نورمان که در آخر اضافه کردید صدای شما قطع شد.
بله، عرض کردم که ممکنه این نورمان برداشته یک استدعایی برای سپهدار فرستاده، برای سپهدار رشتی، و اون از او خواسته که مصدق عوض نکنن و حتی یک تلگرافی به مصدق بکنن و بگن که تو در اونجا باقی هستی. شاید این صحبت من ادامه پیدا نکنه، یعنی قطع شد. من اجازه میخوام که این قسمت آخر اون گزارش از نو بخونم. آقای نورمان به آقای سپهدار می نویسه از قرار راپورت هایی که از کنسول انگلیس شیراز می رسد، حکومت ایشان در شیراز خیلی رضایت بخش بوده. حکومت آقای مصدق در شیراز برای انگلستان خیلی رضایت بخش بوده. بعد ادامه میده آقای نورمان، میگه اگر حضرت اشرف، یعنی سپهدار رشتی، طلا بدانند، بد نیست که دوستانه تلگرافی به ایشان مخابره فرموده، خواهش کنید که به حکومت خود باقی بوده و از این خیال منصرف شوند. ایام شوکت مستدام باد، مستر نورمان. خب حالا من دیگه لازم نیست ادامه بدم که سپهدار این تلگراف مورد نظر مصدق به مصدق مخابره کرده و مصدق با خیال راحت به همکاری های خیانت آمیز خودش با پلیس جنوب ادامه داده. این عرض می کردم که ممکنه چون این طرفدارای مصدق انقدر متعصب هستند، مانند طرفداران هر یک از این رجال که هر چی سند بیارین باز حاضر نیستن قبول بکنن، باز یه جوری میگن آقای سند فلانه. ممکن به من هم بگن آقای سند دروغیه. خیر، یک کتابیست به اسم سیاست موازنه منفی در مجلس 14، اینه حسین کیوستوان، پسر لله فرزندان مصدق نوشته. ما خارجش همه چیز آقای مصدق داده. این کتاب همش به طرفداری مصدق است. این در مجلس خوانده شده، این سند آقای فیضیا طباطبایی در مجلس خونده و مصدق همون تکذیب نکرده، در همونجا پاسخ داده و پاسخش هم من میتونم از همون کتاب براتون بخونم، در کتاب سیاست موازن منفی. در نتیجه این سند جعلی نیست، از سوی خود مصدق در کتاب سیاست موازنه منفی منتشر شده، ولی مصدق در همون مجلس تایید کرده. میگه من متمرد شدم، یعنی وقتی این نامه رو خوند آقای فیضیا، مصدق این جواب داد، گفت من متمرد شدم، همانطور ممکن بود نسبت تمرد به من داده شود. این بود که واقعا نمیخواستم در آنجا بمانم. در تمام شهر شهرت پیچید که من میروم. البته همه مردم متضرر شدند، که این هم محل تردید نیست که کنسول هر محل راپورت و گزارش محل خود را به مرکز میفرستد. بنده این کاغذ را تکذیب نمی کنم. پس تایید کرده این نامه. بنده این کاغذ را تکذیب نمی کنم. این در مجلس شورای ملی خونده در دوره چهاردهم. بگید نمیتونید بگید این جعلیه. بنده این کاغذ را تکذیب نمی کنم، ولی برفرض این که این کاغذ صحیح باشد، واقعا بنده از قضاوت آقا یعنی فیضیا تعجب می کنم که چقدر زحمت کشیدند و برای اهانت به من مدرکی به دست آوردند. واقعا جا دارد تعجب کنم. کنسول انگلیس که باید راپورت های خودش را به مرکز بدهد، باید یک چنین چیزی بنویسد. چرا؟ گوش کنید ببینید این مرد وقی در این میاره. میگه کنسول انگلیس باید بنویسه. چرا؟ میگه برای این که کنسول انگلیس علاقمند به تجارت خودشان بود و بنده وقتی وارد شیراز شدم، راه بوشهر تا آباده به کلی ناامن بود. من ظرف 40 روز این راه را امن و منظم کردم و از کسی هیچ وقت و در مدتی که آنجا بودم یک شاهی نگرفتم. ببینید راه را افتخار میکنه که منظم کردم، که دولت انگلیس هم از این که با خیال راحت با امنیت میتونست هر چیزی رو ببره به من، از من طرفداری کرد. خب پس وقتی که من میگم این مصدق در راستای فعالیت های مصطفی هندی بود، دروغ میگم. در اون وقت هیچ نیروی جا سربازان پلیس جنوب برای امن کردن و منظم ساختن راه آباد تا بوشهر مورد استفاده قرار نگرفته. یعنی آقای مصدق که میگه من راه را امن کردم، با کدوم سرباز، با کدوم اصله؟ نیروی پلیس جنوب، منتها آقای مصدق با نیروی پلیس جنوب راه را امن کرد. فرماندهان پلیس جنوب از استاندار فاق تنها توقعی که داشتند این بود، که در مقابل جنایات عجیب و فوق‌العاده وحشتناک و اون آدمکشی‌های بی‌رحمانه سربازان پلیس جنوب خونسردی نشان بدهند و ساکت باشند و فرمان فرما این وظیفه را به خوبی انجام میداد. اما مصدق تغییری داد در این وظیفه. بعد از انتصاب استانداری فارس، برای اینکه فرمانده پلیس جنوب را بیشتر راضی نمایند، از او درخواست کرد که برای انجام جنایات هولناک خود در مورد تنگستانی ها که راه آباده و بوشهر را ناامن کرده بودند، فعالانه تر اقدام کنه و همچنین اقدامات خودش در پوشش والی انجام بده. باور میکنید؟ بله. در مصدق در تقدیرات خودش میگه کنسول انگلیس آمد پیش من و گفت من میخوام تنگستانی ها رو ادب کنم، تنگستانی ها رو ادب کنم. بعد من گفتم نه، چرا تو بری این کارو بکنی، این کار به اسم من انجام بده، یا بگذار من انجام بدم، بگذار من انجام بدم. اون سرباز نداشته، یعنی به اسم من انجام بده. بعد منتهای آقای مصدق یک چیز اشتباه میکنه، یعنی لو میده خودشه، میگه من گفتم که اگر که تو انجام بدی اون وقت اینها رو که اینجا کشته میشن شهید به حساب میان، شهید. من نمیخوام اونا شهید به حساب بیان، از این جهت وقتی که میری اونجا به اسم من این کارها رو انجام بدی. یعنی پلیس جنوب وقتی که میره اونجا باید وقتی آدم میکشت بگی که من ما از طرف استاندار هستیم. اینها افتخارات مصدقه که آدم کشی ها رو پلیس جنوب به اسم مصدق انجام میداد و میگفت که من انجام دادم. منتها تنها کاری که کرده همونطوری که عرض کردم این بوده که میگه مصدق میگه نه فرمان فرما و نه من هیچ کدام یک کاغذ رسمی مارکدار و نمردار به سرهنگ فریزر ننوشتیم. زمان فرمان فرما یک صفحه کاغذ در تمام مدت بین کنسولگری و اون رد و بدل نشد. همه کارها با سفارش بود. اینها یک سند به دست انگلیسی ها نمیدادن. چرا شما از این احمق های یا افراد متعصبی که طرفداری آقا هستن سوال کنید، از اون سوال کنید چرا کاغذ مارکدار نمی دادن؟ اینا جوابتون میدن، میگن آقا اگر یک صفحه کاغذ مارکدار می نوشت اون وقت پلیس جنوب به رسمیت شناخته می شد. بشون انگلیس توسط فرمان فرما چند روز بعد از ورود فرمان فرما تأسیس شد و خوشبختانه چند روز بعد از خروج مصدق از فارس نابود شد. چون وقتی که مصدق از فارس خارج شد کودتای 1299 رضاخان صورت گرفته بود. عجیب اینه که درست چند روز بعد از ورود فرمان فرما پلیس جنوب تشکیل شد و چند روز بعد از خروج مصدق منحل شد. در این صورت ننگ همکاری با این قشون بیگانه در سمت استانداری فارس نصیب هیچ ایرانی نمای دیگر نشد. طرفداران این دایی و خواهرزاده یا با ساده‌لوحی یا با تجاهل یا با تعصب افتخار میکنند که این دو نفر در سمت استانداری استان فارس یک نامه رسمی یا سند کتبی برای فرماندهان قشون جنوب ننوشتند و تمام مسائل فیما بین را با مذاکره و پیغام شفاهی و یا ارسال نامه های بیمارک حل و فصل کردند. بله، اینا معتقدند که اگر مصدق یا فرمان فرما یک نامه روی کاغذ مارکدار می نوشت فورا اون قشون رسمیت پیدا می کرد. ببخشید با پوزش از شنوندگان گرامی من یک مثل بزنم، شاید بی‌ادبانه باشه. فرض کنید دنی دوان و زیبا و شوهر مرده که به شدت با برقراری ارتباط نامشروع با مردان بیگان مخالف بوده، دو تا پسر ناخلف داشته، اسم فرمان فرما و مصدق. فرمان فرما که بزرگتر بوده در ابتدا رئیس ریاست خانواده رو داشته و هر شب با عرض پوزش مادر خودشه در اتاق خودش به زور لخ میکرده، دستا و پاهاشه میبسته و برای استفاده مردان بیگانه به رخت خواب میبست و خارج میشده. یعنی وقتی فرمان فرما اومده پلیس جنوب آورده و در شیراز همین وضعش میشه، بعد خارج میشد و در خونه رو باز میکرده و بو بیگانه که پول بشاده بودی میگفته بیا برو اون هم اتاقی که میخوایی. اما بعد از فرمان فرما ریاست خونه رسیده به مصدق، یه آقای مصدق گفته آقا شما چرا زحمت بکشید بیایید خونه مایی چرا بدنام بشید، همسایه ها شما رو میبینن برای آبروتون خوب نیست، اجازه بدید من خودم به زور مادر میارم خونه شما و اون در همونجا تحویل شما میدم. این فرق مصدق هست با فرمان فرما. فرمان فرما میگفت برید تشریف ببرید تنگستانی ها رو بکشید، هر اینی که نافرمانی کرد یا کوچکتری تمرد کرد نابودش کنید، اجازه دارید من حرف نمیزنم. اما مصدق گفت وقتی که میرید بگید ما از طرف والی اومدیم که اینها شهید به حساب میآیند، اونایی که در زمان فرما کشته شدند الان کتابهایی که در مورد اونها نوشته شده همونجا میگن شهید. حالا ببینید چقدر این شخص خائن بوده. تعقیده مصدق میگه تمام نخست وزیران و والیهای فارس در اون زمان افرادی اینایی که بودن افرادی وطن پرست بودن، زیرا از لحظه‌ای که فارس با عده افسر انگلیسی و سرباز انگلیسی به منظور تشکیل قشون جنوب به بندر عباس رسیدن تا اون لحظه ای که این قشون منحل شد هیچ کدوم از اونا رسما به دولت انگلیس یا به فرماندهان اون قشون اعتراض نکردند و اونا رو در عملا در کارها خودشون آزاد گذاشتند. حالا اگر این رجال وطن پرست این فرما فرما و مصدق بی احتیاطی می کردند و کوچکترین اعتراضی به عمل می آوردند روی کاغذ مارکدار با اونا مکاتبه می کردند، اون وقت کشون جنوب به رسمیت شناخته می شد. اما مصدق نمی گه که پلیس غیر رسمی جنوب از چه کار و جنایتی خودداری کرده و اگر رسمی می شد چه کار و جنایت بیشتری انجام میداد. یعنی حالا که آقای مصدق اون به رسمیت نشناخت یه کاری انجام نداد، آقا واقعا در این مورد من خیلی صحبت دارم، حتی در مجلس بعد از اون که قشون منحل شده این با وقاحت به انحلال پلیس جنوب هم اعتراض کرده. یعنی در دوره 14 که آمده یکی از دلایل اعتراضش با آقای سیدیا چرا پلیس جنوب منحل کردی، البته به این قرائت نگفت ولی اعتراضش حالا اگر وقت باشه در آینده من عرض میکنم. دیگه میدونم که شنوندگان گرامی خیلی خسته شدند و من پوزش میخوام، ولی عبدیز میدونم که اونهایی که تعصب دارند حاضر نیستند یک ذره حرف حساب قبول کنند. فرق نمی کنه چه تعصب مربوط به طرفدارای مصدق باشه چه تعصب مربوط به افراد دیگه باشه، و عیب کارم اینه که افرادی که تعصب دارن خودشون نمیفهمن که چقدر متعصب هستن چطوری هم همش هم میگن آقا ما حرف حساب قبول داریم ما طرفدار حرف حساب، یعنی همش دروغ میگن اینها متعصب هستن. حالا بنده بیش از این در این مورد صحبتی نمی کنم و بدرود میگم به همه شنوندگان گرامی و آماده هستم برای پاسخ دادن یا شنیدن توضیحات شنوندگان گرامی.
با سپاس فرهاد. خدمت شما عرض کنم البته دو تا مسئله هستش که این مسئله رو به عنوان سوال نیست ولی اولیش که این مورد شهید شدن یا جان باختن در کشورهای دیگه نام برن مسائل سیاسی بین المللی برای کشورهایی که جرمشون بر این مسئله است که عده‌ای رو در کشور دیگری کشته شده یا اسم میذارن شهید، کما این که در همین مسائل ترکیه هم میبینید راجبه کشته شدگان مسیحی الان جامعه بین المللی میتونه روش صحبت بکنه و کاری که مصدق کرد در حقیقت اون سند کشته شدن مردم ایران رو پاک کرد برای دولت انگلیس. این از نظر من که در حال حاضر میبینم که چه نوع این سندها مبارزاتی با هم دارن، چه امریکایی چه انگلیسی با هم، که چه مسائلی رو شما در کشورهای مختلف با کشتن مردم انجام دادید. این خب به نفع انگلیس بود و به ضرر ما مردم الان که خیلی احتیاج به این مسئله داریم. ولی مسئله مهمتر این مسئله بانگ شاهنشاهی بود که یه لحظه ایزدین گوش خدمتون بانگ شاهنشاهی بود که فرمودید و اون مسئله اینه که در اون زمان که جنگ جهانی دوم بود و این سربازای روسی و انگلیسی و غیره در کشور ما بودن، بهترین راه بود که نقره و طلا بدن که سربازاشون اونجا در امن باشن و فکر اینه که این پولو چجوری بتونن در آینده از بانک های خانوادگی، چون به هر حال این یه مسئله رسم بود در تمام کشور ما و کشورهای دیگه که در قدیم طلا، نقره و سنگ های قیمتی به عنوان پسنداز اجتماعی توی خانواده ها وجود داشت و بعد از اینکه کاراشون رو انجام دادن و به اصطلاح خودشون صلح کردن و کارهای جنگیشون تموم شده بود، با خیال راحت میخواستن که اون ثروتی رو که توی دست خانواده های ایرانی بود ولی تولید ورود غذایی رو ممنوع کردن و پول بی ارزش شد، با این ایجاد بانک و درست کردن اسکناس کاغذی به جای اون تمام این نقره، طلا و سنگ‌های قیمتی، مجسمه‌های قیمتی، کتاب‌های دستنویس قیمتی الان هم که شما فرمودید در موزه‌های انگلستان جزء پشتبانی اقتصادی اسکناس انگلستان در سطح دنیاست و تنها خیانت رو به نظر من اون روش مصدق و مصدقی ها بود که گذاشتن این خارج بشه. به هر حال این هم میخواستم خدمتتون بگم. فکر کنم اینجا خانم شهبانو هم با شما صحبت داشته باشه.
اجازه بدید من قبل از فرماشات خانم شهبانو من یه عزمی کنم بعد
خواهش میکنم
کنم از خانم. بله، در هر موردی در مورد بانج ها که باید صحبت بشه من باید یک جلسه باید هم در مورد رضا شاه بزرگ صحبت کنم در ارتباط با همین بانج شاهی و شرح بدم که رضا شاه چه مشکلاتی و با چه زحمتی در اردیبهشت 1309 شمسی در اردیبهشت موفق شد که این بانگ اجازه اسکناس نشر اسکناس از بانگ شاهی بگیره و به ایران منتقل کنه. شما ببینید چه مذاکراتی انجام داد و چه خسارت‌های ایران دید. دولت ایران مجبور شد اسکناس هایی که در دست مردم بود خریداری کنه یه کلانتر بانک شاهی پول گرفته بود داده بود مردم. حالا بعد ببینیم رضا شاه چه کار کرد و چه خسارت های دید و چه دوری این امتیازی که حاضر نبود بانک شاهی یا در حقیقت دولت انگلیس صرف نظر کنه، رضا شاه تا اردیبهشت سال بعد، یعنی تا اردیبهشت 1310 بانک شاهی رو تصرف کرد. و ما هر کدوم از این خدمات رضا شاه را الان میخونیم، ما همجور میگذاریم و نمیگیم که آقای خدمت با چه زحماتی انجام شد. همینطور میگیم آقا بانک شاهی رضا شاه اجازه اسکناس نشه، اسکناس از بانک شاهی گرفت. و هر کدوم از اینها رو باید این ده ها و شاید صد ها خدمت رضا شاه هر کدوم باید شرح کامل داده بشه. با عرض پوزش، من منتظر شنیدن فرمایشات خانم شهربانو هستم.
درود شما آقای شمشیری، واقعا صد هزار
درود شما.
من وقتتون نمیخوام بگیرم میدونم، ولی من یه سوالی داشتم خارج از سوال. این کتاب، اسم کتاب اختناق ایران، نوشته مورگان شوستر که آورده بودن از امریکا برای بازسازی مالیات ایران که مردم به زحمت افتاده بودن و هیچکی مالیات نمیداد، دخل کمتر از خرج بود، خرجا زیاد بود، از آیا شما از این اطلاعی دارید؟ بله. البته این دو تا کتاب به من از رسیده، هر دو یکیه، اوائل 27 سال پیش. این کتاب هر دو بعد از انقلاب درست شده و اول کتابم به اسم گفتن پیشنویس از اسماعیل رایی. اگر یادتون باشه اسماعیل رایی موقع انقلاب در روبروی دانشگاه تهران در اون کتابخانه همونجا اوقات زدن، وقتی اینو بردن به بیمارستان مرد، چون یک کتابی بود که تمام روابط خدا با انگلیس و با روس با همه، خلاصه اونها رو همه رو به کتاب کرده و آماده بود و برای فروش آورده بود. بعد این کتاب که در سال تقریبا 27 سال پیش یه خانومی از ایران برامان آورد، اسمش روش نوشته و البته گلزنه، اختناق ایران، مورگان شوستر با مقدمه از اسماعیل رایی. در این کتاب بعد از ایران حتی تاریخ هم نداره، بسید بعدش شاید بزرگ جاب شده. اون موقع اسماعیل رایی زنده نبود اصلا، کشته بودنش قبل از این که مملکت به هم بخوره، همون شلوغ ها کشته بودنش اصلا. اسم اسماعیل بعد 72 صفحه یک دیباچه از هر آخوندی و فلانی اینجا نظر دادن و خود ترجمه پیز آقای رایی نی، آقای شوستر اینجا به اسم شوستری، ولی هزار کار همش آخونده نظر دادن، همش آخونده نظر دادن. من این کتاب و بعد یکی دیگه در پاریس چیف شد، پخش شد. من از پسرم خواهش کردم ببین این کتاب که اینا نوشتم به قلم یک فرامرز برزگر که بیرون چیز نوشته، اون زد گفت این کسی بوده که در سپید و سیاه کار میکرد و این کار آقای پرویز بهزادیه که اهل گیلان بود و من خوب میشناسمش، آدم غیر قابل اطمینان بود، چون بعد از سرنگونی، بعد از رسیدن این پدر سوختهای که رسیدن، اون شروع کرد، دفترش پر آدمایی بود با مخالفی کار میکرد و بد و بیرا به دربار.
خانم شهبانو، درباره کتاب اختناق که شما گفتید آقای شمشیری جواب دادن، بله اجازه بدید ما جوابشون بشنویم و بعد شما جواب بدید.
همین، من به خیلی من نشتیم.
خواهش میکنم، بفرمید آقای شمشیری.
بله ببینید، این اولین مستشار مالی خارجی که وارد ایران شد مورگان شوستر بود. این شخص تا اونجا که خاطرم هست همون حدود مشروطیت، یعنی
احمد شاه، در زبان احمد شاه،
سالهای اول مشروطیت، چون میدونی وقتی که مشروطیت به وجود اومد اون مشروط خواهان اولیه یک کوشش داشتند که یک سر و صورتی به اوضاع بدن. سر و صورت دادن به اوضاع اول کاری که باید میکردند امور مالی رو درست میکردن. امور مالی در دوران قاجاریه تا زمان مشروطه و حتی چند سال بعد از مشروطه بسیار اسف انگیز بود. حتی در خود کتاب مصدق خاطرات و تعلمات نوشته است که چقدر دزدی امکان داشت. ببینید، اولا تمام اسناد هر مستوفی تو خونه خودش بود، یعنی هر مستوفی که مستوفی مثلا فارس بود یا یکی مستوفی آذربایجان یا مصدق مثلا مستوفی خراسان، اینها تمام اسناد تو خونه خودشون نگه می داشتن. صحبه هم که اگر گاهی می رفتن به دیوان استیفا که همین جای مسجد ارگ هست، اسناد بعضی می بردن دو دفعه بر می گردوندن. اینها الان که حسابداری دوبل درست شد، از تا اندازه از دزدی ها جلوگیری می کرد. یعنی هر مبلغی که چه خرج بشه و چه سود باشه، چه وارد میشه، در دو جا وارد میشه. ولی در زمان قاجار اومدن یک خط مستوفی ها اختراع کردند به اسم سیاق. این سیاق اختراع مستوفی ها بود. در زمان قاجاریه فرض کنید که مثلا یه آقای مستوفی شیراز بود، مستوفی فارس بود، این آقا بهش میگفتن که آقای بلایی حکمی پادشاه میداد، میگفت به آقای الف سالی 500 تومان بدید. این آقای الف چندین اسم داشت. مثلا یکی از چیزایی که بعد کشف کرده بودن در مورد همین آقای مصطفی الممالک بود. مصطفی الممالک باید پولی حقوق میگرفت. این آقای مصطفی یه جا وارد کرده بود مصطفی الممالک 500 تومان. دو صف اوورتر نوشته بود میرزا حسن، میرزا حسن مصطفی 500 تومان. یک اوورتر نوشته بود حسن پسر میرزا حسن پسر میرزا حسین درست میرزا یوسف مصطفی الممالک. یعنی چندین اسم می نوشت، همش هم تو خون خودش بود. خب یک پول میداد و بقیه رو میخورد و تازه همون پولی که مثلا برای مستوفی در نظر گرفته شده بود، بانک شاهی که میخواست مثلا 500 تومن بده به آقای مستوفی، نه به افراد عادی، میخواست 500 تومن بده به من، وقتی که قرار بود حواله صادر میکرد برای فارس که من بلنشم برای خاطر 500 تومن برم فارس. خوبی مشکل بود رفتن من با دوستایی که تو راه بود و اینا. در نتیجه مصطفی میگم خیلی خوب، حالا یک باشه بده به من و بقیه هم هر ماهی چند درصد بده به من و پولش تهران بهت میدم. و خیلی، یعنی الان بود ما وقتی که این کارهای مصطفیان میخونیم میبینیم که اینها درآمدشون خیلی بیشتر از درآمد دولت بوده، بیشتر از درآمد شاه بوده. چون وقتی پولی به دست شاه میرسیده ظاهرا درآمد ایران بوده، ولی خیلی کمتر از مبلغ واقعی بوده. بعد اومد و مشروطه شد. مشروطه میدونیم در 1324 هجری قمری که 1285 شمسی هست شد. و در همون سال، همون سالهای اولیه به فکر افتادم که باید اول کاری که میکنیم از دست مصروفیان این کارها رو بگیریم و یک سر و صورتی به این کارها بدیم. در همون وقت در 1328 این آقای مورگان اومد به ایران، مستشار مالی بود و اولین مستشار آمریکایی که وارد ایران شد. مخالفین این آقا هم انگلیس بود هم روس. روس و انگلیس سخت با باز شدن پای آمریکایی ها به ایران مخالف بودند. در نتیجه خیلی با این شخص مخالفت کردند و این در همون کتاب اختناق ایران شرح میده که چه مشکلاتی برای این وجود آوردند و چه کارهایی کردند. اینها همه در اون کتاب اختناق ایران شرح داده میشه. بالاخره این شخص مجبور کردند که از ایران خارج بشه. بعد از این شخص که دیگه میدونیم میلسفور آوردند، اون میلسفور هم باز انگلیس ها توسط یه دفعه توسط نصرت الدوله تسلدهایی مصدق، یه دفعه توسط خود مصدق این میلسفور چون دو دفعه به ایران آمده بود اخراجش کردن، هر دو دفعه برای خاطر انگلستان بود. بله این
بعد من اینی میخواستم از شما بپرسم با اجازه، آیا این کتاب اصلا شما دیدین خوندید؟ تو من اینو دو تا دارم
کمرم
خوندم به اینا تمام اینا رو میرشتن، ولی من فکر نمی کنم چون این کتاب چیز این پیشنویسش 72 صفحه است همه چرت و پرت میشم. این وسط ها فقط حرفای شسته رو البته آوردن، تمام اینا رو ثبت کردن. قبل از زامورگ اون چیز بود مورز اون که بلژیکی بودن فرانسوی بودن که همه با روس انگلیس نوکر اونا بودن، به چه کارهایی کردن. مستوفی ممالک اومد اون یکی اینا گفتم بریم روبرو بکنیم مستوفی ممالک، که من یه کار نگردم گفتم برقه ها رو بر برقه ها که آوردن دیده بله حق باش شسته بود. ولی این کتاب به موقع خیلی توش تخلیف سر شده الان من که دارم و این مورگان البته چیزای از مورگان همه این مورگان نوشتن ولی خیلی تبلیغات دیگه هم داره. شما این جدید دیدی یا نه؟ اینو میخواستم بگم قدیمی دیدی یا نه؟
بله من الان که دارم با شما صحبت میکنم من خاطرم نیست که اون کتابی که من خوندم چی اینو چاپ کرده بوده اینا، چون من خیلی بعد قبله، ولی مسلمن این کتابی شما میگید این نبوده. این حتما اگر بعد از انقلاب درست شده حتما این
شکلات رایش کردن توش دوباره چاپ کردن.
من الان نمیدونم ولی بله این کتاب من خوندم و این میدونم که این شخص در همون کتاب خودش تا اونجا خاطرم هست شهر میده که میگه وقتی که من آمدم این مستوفی ها چقدر ناراحت شدن و چقدر من اذیت کردن. اینا همه کاملا تا اندازه این من
شما این گفتارش حتی مشستر داره پیش گفتار هیچی نداره. بعد نوشتن مقدمه از اسماعیل رائی، اولا اون موقع که رائی نبوده، بعد روی این کتابی که قدیمی نوشتن که رائی نویسنده نبوده، بعد از این از اسم رائی استفاده کردن ولی هیچ اسمی نداره، هیچ اسمش امضا بکنه که من این پیشگفتار رو نوشتم. 70 صفحه همه نوشته به یک چیزایی آخونده توش نمیدارم الموس بیلپیا اینا هم توی کتاب یادتون بوده یا نه. و یه چیزایی که مثلا این فرامرز برزگر پیش همین سپیتسیا کار میکرد، سپیتسیا هم که خودش بعد از انقلاب اولا قبل از انقلاب اونا اتصایی که زیاد از نشریات استفاده نمی کردن دربار کمک میکرد، به حتی کیهان هم کمک میکرد، این جزو کسانی بود که از دربار کمک میگرفت، بعد اینطور آدم بد شد. من میخواستم شما قیافه این چیز کتاب یادتون نیست از نوشته هاشو از دیگران هم تو این کتاب نوشتن
بگنید من یادمه و این به اون اشکال نداره که آقای رائی نوشته باشه، به احتمال زیاد رائی نوشته. ببینید این کتاب آقای مورگان شوستر به زبان انگلیسی نوشته، بعد این کتاب ترجمه کردن، تا اونجایی که من به خاطرم هست اون ترجمه که من اول دفعه دیدم یه آقایی به اسم موسوی شوستری ترجمه کرده،
ترجمه ابوالحسن موسوی شوستری این بوده؟
بله بله همون دیدم، من همون ابوالحسن موسوی شوستری رو دیدم. بعد این کتاب وقتی که کتابی یه شخصی منتشر بکنه 30 سال ازش گذشته باشه، اون شیعه شفاعت دیگه میتونه اون برداره مثلا منتشر کنه. فرض کنید کتاب تاریخ بیداری ایرانیان که ناظم الاسلام کرمانی در ایام مشروطیت نوشته، این مثلا آقای علی اکبر سعیدی سیرجانی اینو برداشته مقدمه نوشته، تصحیح کرده یا تحشیلی کرده و این چاپ کرده. این اشکال نداره که ما لزومی نداره که حتما آقای اسماعیل رایی در اون وقت باشه. من میگم این کتاب ندیدم، ولی همینطور که الان شما گفتید من این ترجمه آقای ابوالحسن موسوی شوشتاری رو خوندم و خیلی هم خوب خوندم، چون میخواستم در مورد مستوفیان اطلاعات کافی داشته باشن. یکی از کتابهایی که خیلی به من اطلاعات داد در مورد تقلب‌های این مستوفیان همین کتاب مورگان شوستر بود.
حالا من فکر میکنم اون کتاب اولی شوستر که انگلیسی بود که به انگلیسی ترجمه شد فقط کتاب شوستر بوده. این در سال 1362، یعنی درست 3 سال بعد از انقلاب ایران. چطور میشه بشه و اینو مجانی بدم به هم؟ این آخونده خیلی توش چیزایی نوشته. من اینجوری فکر میکنم، قبلی ها رو من نایدم، میدونستم که کتابه، ولی اون ترجمه اولی شسته رو من اصلا نداشتم ندیدم. ولی اینو 2 جلد یه خانومی که اصلا یه درون عدتش تردی میامد برای من هدیه آورد. من فکر میکنم بعد دوباره اینجا مجانی پخش کردن در پاریس. چرا؟
حتما من میگم نمیدونم. من اون اولی رو خوندم، همین اولی چاپش مستقیما به اون آقا دوید، من اونو دیدم، ولی الان هم هیچ خاطرم نیست که چیزا دیگه. ولی میدونم که خیلی مطالعه کردم و خیلی ازش استفاده کردم. این و این شخص آمد اگر که نگذاشتم خدمت بکنه، ولی همون کارهای مقدماتی که انجام داد مقدمه شد برای اصلاحات و تا مردم فهمیدن که چقدر این مستوفیان حقباز بودن و دوزی میکردن اینها. و حتی مصدق میدونید 10 سال مستوفی خراسان بود، در 10 سال خود شهر میدید که دوزی های انجام داده.
ممنون. من فکر کردم غیر از این 1362 کتاب دیگه هم هست قبل از این، قلم خودش بوده ولی ترجمه انگلیسی بوده. اینا دوباره میگن ما ترجمه کردیم اینجا. من البته خیلی ممنونم، میام خواستم شما پس این کتاب دارین هنوز دیدین؟ من این کتاب دارم، 2 جلدم دارم. یکی اینجا مجانی دادن پخش کردن بین مردم، یعنی فرستادن برای ما، یکم اون خانمی که ایران آورد از سفارت بهش داده بودن. تون اول به ما گفته بودن که کتاب زیاد چاپ شده، همه میتونن بیان رو میز چیز کتاب فروشی ها گذاشتن، مردم میتونن بیان ببرن.
خانم شهرپوری ببخشید، من ساعت نگاه کنم برای آقای شمشیری 2 ساعت هست حداقل دارن صحبت میکنن. اجازه فرمایید صحبت ایشون تموم بشه و بعد ما با شما خواهیم بود.
چشم.
آقای شمشیری عزیز بفرمایید.
بله من میگم الان خاطرم نیست چون ترجمه یقین دارم ترجمه ابوالحسن موسوی شوشتری بود، اون یقین دارم. و در اون کتاب تا اونجا که خاطرم هست گناه در این مقدمه گناه انداخته همه شو جزای روس که روسیه مخالفت کرده چه کرده چه کرد، ولی در حقیقت یعنی همون نوشته های آقای موسوی رو میگم، گفته این تقصیر روس بود. ولی حالا که وقتی که جاها دیگه میخونیم میدونیم انگلستان بیشتر تحریک میکرد و بعد از اون هم همیشه انگلستان با نگون مستشاران آمریکایی، چه سرباز چه افسر چه امور مالی مخالف بوده و هیچ وقت حتی وقتی که قرارداد 1919 درست شد، قراردادشون یکی از شرایطش بود که دولت ایران حق نداره مستشار امور مالی و مستشار نظامی جز از انگلستان از جا دیگه استخدام کنه. بله ولی دیدم، من الان جزئیات این کتاب در خاطرم نیست، اما کتاب دیدم و خوبم خوندم و در کتاب‌های خودمم مخصوصا در شرح زندگی نامه محمد مصدق تا اونجا خاطرم هست از این کتاب خیلی استفاده کردم.
خیلی ممنون و مشکر هستم آقای شمشیر گرامی.
منم این کتابو اگر چیز باشه شما اجازه بفرمایید، من تمام مال شستر، واقعا خیلی هم ایرانی ها گریه کردن وقتی این رفت، خیلی ناراحت شدن، احمد شاه خیلی ناراحت شد، ولی روس و انگلیس با هم دو تایی کاری کردن و بخشنامه کردن که این باید فوری از ایران بره.
مرسی.
بله بفرمایید آقای شمشیر. بله کاملا شما صحیح، اولتیماتوم دادن و خیلی اذیت کردن.
با اجازه شما من میتونم بعد از اون چیز اینو از اول، البته سوخته هایی که خیال میکنم نه مال راینه نه اونات کار ندارم، از خود شستر که ترجمه شده اونا رو میخونم که چه کار کردن این روس و انگلیس با این تا این بیچاره رو بیرون کردن.
خیلی ممنون میشیم، اجازه بسید ما آقای شمشیری
خانم، این کتاب اصلی شستر خوشبختانه الان تو اصل کتابخونه های دنیا هست، اگر که مثلا شما مایل باشید فرض کنید کتابخونه عمومی نزدیکتون مراجعه بکنید، حتما کتاب اصلی انگلیسیش اونجا هست، چون از کتاب های مشهور کلاسیک و هر کتابخونه مهم حتما داره. اگر شما فرصت داشته باشید و علاقه مند داشتید یک مقایسه مثلا بین دوتا بکنید و خیلی جالب خواهد بود، میتونید که اون اختلافاتی که در این دوتا کتاب هست در بیارید.
که مزاحمتون شده میتونید می تشکر.
من فرمایش دیگه هست بله،
من فقط یک فکری در این مورد به نظرم رسیده، میخواستم با شما در میون بذارم که چون شما کتاب می نویسید ببینم این عملی است که در این که در این 31 سال روابط عمومی جمهوری اسلامی کتاب ها رو چاپ کرده و تغییر داده شکی نیست و این در دست مردم به صورت مجانی گذاشته شده، تا زمانی که باز بخواد اون کتاب های اصلی چاپ بشه چند سال طول میکشه که سالشو من دراز مدت تا 5 سال تا 10 سال میبینم که کتاب ها رو چاپ کنن و بدن به مردم که عوض بکنن. اگر تو این مدت ما اون مقدار چیزهایی که اینا سانسور کردن از هر کتاب چاپ بکنیم، یه تعداد برگ کمتری داره و اون شخص که اون کتابو داره میتونه به اون کتاب اضافه کنه تا کتاب جدید چاپ بشه. این در این که من این مسئله رو میگم به خاطر این که اون شستشویی که تو اون کتابا هستش با این جزوه های امرجنسی به دست کتابداران عزیز ایرانی برسه، یعنی مردمی که این کتابا رو دارن، تا اینکه کتابای اصلی چاپ بشه، این امکان داره؟
من فکر با توجه به تجربیاتی که خودم دارم فکر نمی کنم، به این دلیل این فرمایش شما بسیار خوب هست درسته، اما بعد از اون که شما یا هر کسی که این کتابی که گفتید درست شد به وجود آمد بوجه می خواهد برای چاپش. من هم وقتی کتاب های خودم می بینم همه بدون این که چاپ بشه اینجا خاک میخوره، فکر میکنم که اون کتاب هم اگر که درست شد رفت روی اون کتاب های دیگه خاک خواهد خورد. من یک تجربه کوچولو عرض کنم خدمتون، انقلاب شد، انقلاب همین اسلامی، یک مدت کوتاهی بعدش حالا یک ماه یا کمتر یا بیشتر مسئول کتابخونه شرکت ملی نفت ایران به من تلفن کرد که آقا کتاب نمیخوایی؟ گفتم که الان که کتاب چی میخوام؟ گفت فورا بیا اینجا. بلند شدم رفتم کتاب خونه، خیلی مجهزی داشت شرکت نفت، رفتم اونجا دیدم، گفت که اون آقا به من گفت که از این کتاب اسامیشون داشت، چون هر کارمند میتونست سه تا کتاب برای مدت دو هفته بگیره و بعد تجدید کنه و تا سه بار بسید که دو هم رفته شیش با شیش دفعه تجدید میکرد، دو دفعه میتونست پس بده، یه روز بعدش دو دفعه بره بگیره. خب گفت این کتاب رو بگیر. یا از لیست گفتم چرا؟ گفت قرار شده از طریق دولت بیان اینجا کتابهایی که از نظر اینها ضد اسلامی هست بردارن ببرن بدن به کارخونه کارتون سازی و در اونجا اونها کارتون بکنن. حالا چون اینها قرار است مثلا پس فردا بیان اینجا، من میخوام این کتابهایی که احتمال داره اینها ببرن بدن به کسانی که اینها رو نگه بدارن و بعد از اون که اینها آمدن برگردونن. گفتم بده. فورا سه تا کتاب برداشتم و آوردم و نظیر من هم از زیادی دیگه رفتن و کتاب هایی برداشتن و آوردم و به این ترتیب فکر میکنم این کتاب ها محفوظ ماند برای خاطر که اونا آمدن و جستجو کردن تو کتاب هایی که در قفسه ها بود، نگاه کردن و بعد جدا کردن و بردن و کارتون سازی. ولی فرمای شما بسیار خوبه. به من اون تجربیات خودم نهایتا در مورد انتشارش که کسانی که میخوان چاپ کنن با بودجه که ندارن چه کار بکنن. بله،
من البته این مسئله رو بعد از آزاد شدن ایران که پروژه های چاپ کتاب جدید میخواد شروع بشه، چون زماندار بود من به این خاطر گفتم نه، در حال حاضر که هیچ کدوم ما واقعا بودجه نداریم و نمیتونیم پخش بکنیم مثل اینا که این کتاب ها رو پخش کردن. و امیدوارم که حالا صحبتش پیش اومد، اون دوستانی که توی این کارا هستن برای آینده کتاب های واقعی، چاپ واقعی در ایران، شاید از این موضوع هم سودی ببرن. نهایت سپاسگزاریم.
کلیمان را به دستان در درم نیست، کلیمان را به دستان در درم نیست، درم داران عالم را کرم نیست.
مرسی. بله، خدمت شما.
من فرمایش شما رو اجرا میکنم، کتاب کنه رو میگم بگردن بچه ها ببینن این کتاب چه به فرازه چه به انگلیسی هست، نگاه بکنن جا ببینن شبیه هست یا نه، اسمی از اینا هست یا اینکه این هفتاد صفحه رو اینا چرسته پسته بشه یا وقت داشت شسته اون چیزای شسته رو که من رو نمیدونم، به نظرم نوشته که خودش ترجمه کرده بود.
بله، خیلی متشکر جناب شمشیری عزیز.
منم تشکر.
برای آخرین بار بدرود میگم، خدا حافظ شما.
خیلی ممنون، متشکر. روما شما رو میبوسم. حتما خانمی گرامی رو
بدرود.